توفیق و شرایط حضوری در جبهه را نداشتند.
بله.
حالا کمک اینا آماده جهاد و مجاهدت و تقریبا انسان‌هایی بودند که توفیقی برای همچی کار بزرگی را داشتند. با من جایی که اشاره بکنم که از این خانواده و برادرای کلانترشان در جبهات افغانستان حضور داشتند و در نقاط مختلف افغانستان اینا حضور داشتند به عنوان مجاهد، خدمات بسیار زیادی را اینا داشتند.
یعنی در همون زمان که اینا در ایران می‌جنگیدند برادر بزرگتر داخل افغانستان می‌جنگیدند.
داخل افغانستان بوده و در ارتباط با جبهات فعال بودند، هم در زاهدان این خانواده فعال بود در ارتباط با جبهه و مجاهدین و کمک به مجاهدین، جز فعالان فرهنگی اجتماعی جامعه مهاجر ما در زاهدان بودند، هم ای که حضور فیزیکی داشتند در جبهات افغانستان و اینا با توجه به شرایطی که داشتند اینجا در بسیج ثبت نام کردند به خاطر وضعیتی که در حوزه علمیه داشتند اقدام کردند، چیزی را که ما الان شاید بتانم از زبان اونها از زبان حال ای شهدا بیان بکنم، جدا هدف مقابله و مبارزه علیه ظلم، علیه تجاوز بود.
بله.
اما طور که یک برادر در افغانستان در جبهات حضور داشت، این دو برادر در دو مقطع در جبهات ایران حضور پیدا کردند و ما میخواییم بکنیم طور یک برداشت از دیدگاه خود ارائه بکنم که واقعا حضور در جبهات ایران برای بسیاری از جوانهای افغانستانی یک وظیفه کاملا تفکیک نشدی از جبهه افغانستان بود. حس می کردن که حضور در جبهات ایران هم دفاع از اسلام است، دفاع از دین و دیانت است، دفاع از حق است و این حضور برای خود افتخار می دانستن و شهادت و جانبازی در ایران هم برای خود یک ارزش بسیار جدی می دانستن. برداشت ما ایست که شهدا تقریبا به این مسائل فکر نمی کردن. فکر می کنم اگر اینا زنده می ماندن و جهاد افغانستان ادامه می داشت، ما به نمایندگی از اونها یا از طرف اونها این ادعا را می کنم که بدون شک اونا اگر شرایط فراهم می شد در جبهات افغانستان هم حضور پیدا می کردن. ما فکر می کنم که بحث خیزشی که افکار و قرائت حضرت امام خمینی
بله.
از اسلام، از دین، از معرفت دینی و دینداری برای جهان اسلام در قرن معاصر ارائه کرد، ای جوانها با دل و جان ای قرائت پذیرفتن و فهمیدن و درک کردن و حضورشان در جبهه میتونه صرفا مبتنی بر همین باشه، عشقی که به رهبری حضرت امام و عشقی که به ارزش‌های دینی و ارزش‌های اهل بیت این خانواده و امثال اینها داشتن، دیگه به نظر ما براشان مهم نبود که در کدام جبهه باشن.
در واقع اون بحث دفاع از مرزهای اعتقادی های دکتر که در اون مکتب بسیار پررنگ بود، البته در حال حاضر هم برای مجاهدان راه خدا واقعا دفاع از مرزهای اعتقادی بسیار پررنگ هست. در شرایط امروزهای منطقه هم کاملا این مسئله را به صورت خیلی واضح داریم میبینیم و اتفاقاتی که این روزها در جریان هست در منطقه.
دقیقاً
این بسیار پررنگ بود.
بله، یعنی بحث دفاع از اعتقادات، از دین و از دیانت، این چیزها کاملا مطرح بوده و میگم امروز همونطور که شما اشاره کردین ما نمونه های بسیار واضح و گسترده ترش در سطح منطقه ما مشاهده میکنیم، از حضور همگانی افراد از ملیت های مختلف از جای مختلف فقط برای دفاع از اسلام و از حقیقت و از توحید و از انسانیت به نام جبهه مقاومت حضور دارن. در زمان جنگ تحمیلی علیه ایران هم واقعا جوانان و شهدای مثل شهید عبدالحسین معنوی و محمد حسین معنوی اینا سیمبول هایی بودن که تقریبا توفیق داشتن که باید حضور عملی داشته باشند و در دفاع از این به تعبیر شما مرزهای اعتقادی نقش خود ایفا بکنن.
بله، من یک سوال دیگه مونده تو ذهنم، خیلی پررنگ بود، جوابش را در صحبت‌های شما گرفتم اما بازم می‌خوام که این سوال را مطرح بکنم و واضح‌تر جواب بگیرم. عبدالحسین شهید میشه، زمانی که یک برادر از یک خانواده، یک فرزند از یک خانواده شهید میشه، حرف‌ها شروع میشه از گوشه و کنار که شما دینتان را ادا کردید، نیاز نیست که برادر دیگه هم در جبهه حضور پیدا بکنه و میتونم با اطمینان بگویم که برای خانواده هم قطعا این بحث پیش اومده که نفرستید این بچه رو اجازه ندین، یا پدر و مادر حتی آگاهی این سراغش بیای که خب دین ما ردا کردیم. در این خانواده این اتفاق نمیفته. این سوال در ذهن من خیلی پررنگ بود دکتر، در صحبت های شما جوابش بود، اما میخوایم که باز هم در همین ارتباط صحبت کنیم.
ما میخوایم بگم خانواده خانواده خاصی بود، مخصوصا پدر خانواده. ما براتون بگویم ما حضور نداشتم که حالا من مستندی که بزنم، ولی میفهمم که پدر با رضایت خاطر اجازه حضور فرزند دومش در جبهات داده. برداشت ما یه چون یک رابطه نسبتاً معمول بگویم، نگویم خیلی نزدیک، ولی یک رابطه بسیار دوستانه و رفیقانه با این خانواده داشتیم. این ارتباط که ما داشتیم بر اساس اینمی من میگم که این خانواده من فکر نمیکنم که اینطور ممانعتی داشته بوده باشه. بدون شک خب پدر و مادر احساسات خاصی داشتن، بعد از شهادت فرزند اولشان شرایط خاصی حاکم بوده، ولی خب محمد حسین یک خب عشق و علاقه خودش بوده که من فکر میکنم که او تسلیم شرایط و اوضاع و احوال اطراف خود نمیشد. عاشقانه به نظر ما او دوست داشت که باید حضور داشته باشه در جبهات، و خانواده هم مانع نشدن. کما اینکه پس از شهادت فرزند دوم هم ما واقعا یک صبر، یک متانت، یک توکل و یک احساس این که او دین خود در قبال اسلام، در قبال دین و اعتقاداتشان انجام داده، این حس ما واقعا در وجود پدر ای شهدا و خانوادیشان ما مشاهده میکردیم. حس آرامش و حس خوب نسبت به این قضیه داشتن، زمینی که خب از دست دادن فرزندان بدون شک درد و اندوه خاص خودش داشتن، اما اونا با صبر و تحمل واقعا نمونه بودن.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
بسیار زحمت کشیدید، صحبت بسیار بسیار خوبی بود.
سلامت باشید. از شما، از برنامه زیبا و ارزشمند شما به نام لاله‌های غریب، که امیدوار هستم همشهری ها و هموطنای ما توجه بیشتری به این برنامه بکنن
انشاءالله. خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که گفتگو کردیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی از دوستان شهید عبدالحسین معنوی و محمد حسین معنوی. البته یک فامیلی این دو شهید بزرگوار یک بیات هم داره، عبدالحسین بیات معنوی و محمد حسین بیات معنوی. انشاءالله در هفته های آینده همین بحث را ادامه خواهیم داد، با دوستان دیگه در ارتباط با این شهدای بزرگوار صحبت خواهیم کرد. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده، و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Hello.
ساعت 4 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. اداره محلی هرات ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی به نمازگزاران در ولسوالی گذاره بر شناسایی و مجازات عاملین این حمله تاکید کرد. مولوی نصار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در واکنش به حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در شهرک اندیشه ولسوالی گذره گفت اداره محلی هرات حمله بیرحمانه شب گذشته بر نمازگزاران را به شدت محکوم می کند و اطمینان می دهد که تلاش های نیروهای امارات اسلامی جهت توقیف عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا خواهند کرد و به پنجه قانون خواهند سپرد. الیاس:
متاسفانه در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر نمازگزاران مسجد در شهرک محمدیه ولسوالی گذره، 5 تن از هموطنان عزیز ما به شمول یک زن و یک کودک به شهادت رسیدند و 3 نفر دیگر زخم برداشتند. اداره محلی هرات این حمله بیرحمانه را به شدت محکوم می کند و اطمینان می دهد که تلاش های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
شورای علمای شیعه هرات با انتشار بیانیه‌ای به حمله تروریستی به مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شهرک اندیشه ولسوالی گذره هرات واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است بار دیگر عوامل جنایت پیشه و مزدور اجانب با اقدام تروریستی در مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف واقع در شهرک اندیشه ولسوالی گذره هرات عده‌ای از نمازگزاران مظلوم و بیدفاع افغانستانی را شهید و مجروح ساختند. بیانیه می افزاید این اقدام وحشیانه که غروب هموطنان عزیز و تمامی آزادگان جهان را جریحه‌دار کرده است نشانگر نهایت ددمنشی و پست فطرتی عاملان و آمران پشت پرده این جنایت است که از سر استیصال و از چشم دیدن افغانستانی با ثبات، آرام و در حال پیشرفت را ندارند و دست به این قبیل جنایات می زنند. شورای علمای شیعه هرات ضمن عرض تسلیت این واقعه دردناک به ملت شریف افغانستان و خانواده‌های داغدار و آرزوی بهبودی و شفای تمامی مجروحین تأکید کرده است که از مسئولان انتظار دارد هرچه زودتر عوامل این جنایات را شناسایی و آنها را به اشد مجازات برسانند. نماینده ویژه ایران و مقام‌های سابق افغانستان در پیام‌های جداگانه حمله به نمازگزاران شیعه در ولسوالی گذره هرات را محکوم کردند. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در حساب خود در شبکه ایکس نوشت تروریسم و مشخصاً داعش خراسان یک تهدید مشترک برون پایه برای ایران، افغانستان و کشورهای منطقه است. ما افغانستان را شریک خود در مبارزه با این تهدید مشترک می‌دانیم و همکاری در این حوزه از اولویت‌ها خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی در حکومت پیشین نیز حمله مسلحانه مرگبار به مسجد اهل تشیع در ولسوالی گذره هرات را تروریستی و بزدلانه خواند. او در حساب ایکس خود نوشت که این حمله مخالف موازین اسلامی و انسانی است. همچنین حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان حمله به نمازگزاران شیعه در ولسوالی گذره هرات را تروریستی خواند و آن را شدیداً تقبیح کرد. قابل ذکر است پیکر شهدای حمله تروریستی شب گذشته بر مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در شهرک اندیشه ولایت هرات با حضور گسترده اقشار مختلف مردم این ولایت به خاک سپرده شد. باشندگان هرات با محکوم کردن این حمله تروریستی خواستار تأمین امنیت بیشتر مساجد و شناسایی و مجازات عاملان حمله شب گذشته بر مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شدند. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با رئیس یکی از شرکت‌های استخراج معادن چین دیدار کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید شرکت MCC چینی پس از معدن مس عینک مایل به سرمایه گذاری در دیگر معادن بزرگ افغانستان و ویژه معادن مس، سرب و جست است. به گفته وی، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در دیدار با رئیس این شرکت چینی گفته است که حکومت طالبان در صورتی با سرمایه گذاری بیشتر این شرکت موافقت می کند که پروسس مواد معدنی در داخل افغانستان صورت بگیرد.
افغانستان په قانونو کې په ځانګړي ډول د مسو سوربو جستو په قانونو کې د پنګونې لپاره خپل لیوالتیا وښوده چې د قانونو په ټوله محترم وزیر لخواي هرکلی وشو او په داخل د هیواد کې د سل په سلو کې پروسس ترڅنګ د قانونو په ټوله وزارت د شرایطو سره سم د هر راس همکاري ډاډ ورک.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله محمد جان رحمانی بر این باورن که با پروسس مواد معدنی در کشور در کنار سود بیشتر زمینه اشتغال برای تعداد زیادی از شهروندان نیز فراهم می شود.
وقتی معادن در داخل پروسس می شود یعنی ارزش افزوده ایجاد می کند. ما معادن خود چرا با ارزش افزوده در جهان نفروشیم که معادن خود خام بفروشیم؟ وقتی ارزش افزوده ایجاد می شود، ایجاد ارزش افزوده هم سوداوری بالایی دارد و هم باعث ایجاد اشتغال در کشور می شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله شاکر یعقوبی بر این باورند که معادن افغانستان ظرفیت قوی برای جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد و حکومت طالبان باید از این سرمایه بزرگ کشور در راستای تامین منافع اقتصادی افغانستان استفاده اعظمی کند.
در این شکی نیست که معادن افغانستان ظرفیت یا پتانسیل قوی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. حکومت افغانستان به ویژه وزارت معادن تلاش به خرج بده که از این سرمایه بزرگ استفاده اعظمی صورت بگیرد و در راستای تامین منافع اقتصادی نقش سرمایه باید مهم دانسته شود. هرچند که هر از گاهی صحبت ها در مورد استفاده ابزاری از معادن مطرح است، اما تلاش که معادن افغانستان از استفاده های ابزاری به ویژه استفاده سیاسی به دور دیگر داشته شود، طوری که لازم است منافع اقتصادی از این دریچه تامین بگردد.
این در حالی است که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته ده ها معدن خرد و بزرگ کشور را به شرکت های داخلی و خارجی به قرارداد داده است و گفته که از عواید استخراج این معدن در راستای انکشاف و توسعه افغانستان استفاده خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در نشستی با افغانستانی‌های مقیم اروپا اظهار داشت که اجازه نخواهند داد وحدت ملی مردم افغانستان خدشه‌دار شود. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان در صفحه اجتماعی ایکس خود نوشت اجازه تخریب وحدت ملی در افغانستان را به کسی نمی دهیم. نظری افزود که در نشست با افغانستانی های مقیم اروپا درباره موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و تجاری گفتگو کرده است و همچنین نوشت دیدگاه ها و نظر همه ما این بود که از یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل، متحد، مقتدر، مرفه و توسعه یافته باید دفاع و صیانت شود. نظری پیشتر در نشست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز با بیان این که دشمنان مردم میخواهند یک افغانستان ضعیف و چند پارچه وجود داشته باشد گفته بود ما وظیفه داریم یک افغانستان متحد و قوی را برای نسلهای آینده خود به میراث بگذاریم و این مهمترین رسالت همه ماست. یادآور میشوم گروهی از افغانستانی های مقیم اروپا از چند روز قبل در افغانستان حضور دارند و با مقام های حکومت طالبان دیدارهایی داشتند. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری با شاهدان جنایات اشغالگران صهیونیست در شفاخانه‌های غزه دیدار و گفتگو کرد. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در گفتگو با کارکنان شفاخانه‌های اشفا در شمال و ناصر در جنوب باریکی غزه اظهارات آنها را درباره جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی و قتل عام بیماران و پناهندگان به این شفاخانه‌ها به ثبت رساند. با گفته منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، حوادثی که در این شفاخانه ها اتفاق افتاده و دیگر تحقیقاتی زمینه می شود که دیوان بین‌المللی کیفری درباره جنایات جنگی، ضد بشری، تجاوز و نسل‌کشی در باریکی غزه انجام می دهد. در همین حال دفتر دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری از اظهار نظر درباره روند اجرایی تحقیقات جاری خودداری و دلیل آن را حفظ جان شاهدان اعلام کرد. شفاخانه‌های اشفا و ناصر دو هدف اصلی حملات نظامیان رژیم صهیونیستی بود که با بهانه بکارگیری توسط جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس برای اهداف نظامی بمباردمان و محاصره شد. جنبش حماس و کادر صحی این شفاخانه‌ها ادعای رژیم صهیونیستی را رد کردند. پس از کشف ده‌ها گور جمعی در شفاخانه ناصر و خارج کردن صدها جنازه از این شفاخانه، مسئولان فلسطینی در چند روز گذشته تحقیقات در این باره را خواستار شدند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن افراد ملکی در باریکی غزه از تسلیحات آمریکایی استفاده می کنند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از عفو بین الملل گزارش داد که اردوی رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی ضد افراد ملکی در غزه استفاده کرده که نقض قوانین حقوق بشری بین المللی است. پیشتر هم خبرگزاری رویترز گزارش داد مواردی جدی در مورد نقض احتمالی قوانین بشر دوستانه از سوی رژیم صهیونیستی وجود دارد که از جمله این موارد میتوان به حملات مکرر اردوی رژیم اسرائیل به مناطق حفاظت شده و زیرساخت‌های ملکی، تلفات بالای افراد ملکی فلسطینی در جریان حمله اردو به نیروهای نظامی حماس و قصور در بررسی تخلفات یا محاکمه کسانی که در وارد آمدن صدمات قابل توجه به افراد ملکی و کشتن کارگران و روزنامه‌نگاران نقش داشته‌اند اشاره کرد. رژیم اشغالگر صهیونیستی از 15 میزان سال 1402 با حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باریکی غزه ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین براه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات رژیم غاصب اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و اطفال فلسطینی توسط ماشین جنگی این رژیم نامشروع شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای حملات رژیم نسل‌کش صهیونیستی به باریکی غزه تا کنون به 34,488 نفر و شمار زخمی‌ها به 77,643 نفر رسیده است. با گسترش اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا و ادامه جنگ رژیم نسل‌کش اسرائیل در باریکی غزه، خشونت پلیس آمریکا ضد دانشجویان حامی فلسطین تشدید شده است. دانشگاه تگزاس در شهر آستین ایالت تگزاس روز دوشنبه در حالی صحنه اعتراضات دانشجویان حامی فلسطین بود که نیروهای دولتی و پلیس این شهر بار دیگر اعتراضات مسالمت آمیز را به هر جمرج و درگیری بین دانشجویان و پلیس کشیدند. پلیس آمریکا برای متفرق کردن جمعیتی که در اعتراض به توقیف مخالفان جنگ رژیم نسل‌کش صهیونیستی در باریکی غزه در دانشگاه تگزاس تجمع کرده بودند از اسپری مرچ استفاده کرد. پلیس آمریکا در تداوم سرکوب دانشجویان حامی فلسطین و مخالف رژیم غاصب صهیونیستی در دانشگاه آمریکا بیش از 100 دانشجوی حامی فلسطین در دانشگاه تگزاس را توقیف کرد. استفاده از خشونت پلیس آمریکا برای مقابله و سرکوب تجمعات و اعتراضات آرام و روزافزون دانشجویان و جوانان آمریکایی و ورود پلیس به محیط دانشگاهی تاکنون ادعاهای این کشور درباره اصل آزادی بیان و آزادی تجمعات را زیر سوال برده است. اعتراضات دانشجویی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی که از دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک آمریکا آغاز شد، با وجود مواجهه با سرکوب از سوی مقام‌های آمریکایی ابتدا و دیگر دانشگاه‌های این کشور شامل ییل، نیویورک، هاروارد، تگزاس و کالیفرنیای جنوبی سرایت یافته و در ادامه موج اعتراضات به دانشگاه‌های سایر کشور غربی از جمله فرانسه، جرمنی، کانادا، بریتانیا و استرالیا رسیده است. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نه ستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر می‌کنیم که امروز همین توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان دعوت می‌کنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامک برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب همینطور که شما عزیزان شنونده در جریان هستید، ما در حضور کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر متخصص بیماری های کلیه و گرده و فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه روز گذشته در رابطه با یک مشکل و ناراحتی بسیار مهم و آزاردهنده یعنی بی اختیاری ادراری صحبت کردیم، یعنی راجع به کسایی که در بعضی شرایط خاص نمیتونن ادرار و پیشاب خودشون را کنترل بکنن و بدون اراده و اختیار ادرار و پیشابشان دفع میشه. البته بعضی موارد هم به خاطر بیماری های خاص حتی ممکنه که این بی اختیاری مداوم و یکسره باشه، یعنی فقط مربوط به استرس و فشار آوردن یا مثلا سرفه کردن و عطسه زدن نیست، یا مربوط به حرکات خاص مثل خم شدن و بلند کردن اجسام سنگین نیست، بلکه مداوم ادرارشان دفع میشه. البته گفته شد که بیشتر بی اختیاری ها به خاطر مشکلات و بیماری های خاص در سیستم و جهاز بولی تناسلی هست و به طور کلی در خانم ها زیادتره و در سنین بالا و پیری باز این مشکل به دلیل عمر زیاد در آقایان زیادتر هست. دیروز همچنین در مورد اقدامات لازم برای شایع‌ترین نوع بی اختیاری ادراری یعنی بی اختیاری فشاری و استرسی و به خاطر اشکال در اسفنکتر و گیره نگهدارنده ادرار در مثانه و مجرا صحبت شد و گفته شد که اکثر این مشکلات با اقدامات جراحی و اپریشن قابل معالجه و بهبودی هست که باید به موقع اقدام کرد. خب ادامه بحث را با کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر متخصص بیماری های کلیه و اورولوژی ادامه میدیم با یک فاصله موزیکی کوتاه که از اتاق فرمان میگیریم. خب آقای دکتر، عرض سلام ادب و احترام ما را پذیرا باشید. بسیار بسیار خوش آمدین.
بنده سلام عرض میکنم، امیدوارم که همگی سالم و سلامت باشید و به این برنامه توجه مخصوص داشته باشید.
آقای دکتر، دیروز در مورد استرس اینکانتیننس یا بی اختیاری بخاطر استرس و فشار صحبت کردیم. همینطور که میدانین یک از انواع بی اختیاری ادرار، بی اختیاری فوریتی یا اضطراری یا ایج اینکانتیننس یا همون بی اختیاری که فرد وقت مثانش پر ادرار میشه فوراً باید تشناب و بیت الخلا بره و مثانه را تخلیه کنه وگرنه بی اختیار ادرارشان دفع میشه. برای این نوع بی اختیاری چه کار باید کرد؟
ایج اینکانتیننس اونم یه دردسریه که هم تو آقایون ما میبینی هم توی خانما. میاد تو خیابون، میاد میره مثلا تا آب لوله آب باز میبینه، آب شرشر میکنه، عذرخواهی میکنم ادرارش میریزه. اون هم تو آقایون دیده میشه هم تو خانما، که این میتونه در زمینه مثانه فعال باشه، بهش میگن او ای بی، یعنی مثانه که یه مثل قلب چجوری یه ریتم نابجا میزنه، مثانه هم یه ریتم نابجا بزنه.
بله،
که گاهی اوقات این با ارج مخلوط میشه، گاهی خود ارج به تنهایی بدون این ارج نابجاست. حالا اینا رو با هم دیگه میشه هم از طریق نوار مثانه تشخیص داد، هم تا رو ترجمه میشه تشخیص داد. به هر حال درمانش درمان ساده‌ایه، درمان فوریت ادرار درمان جراحی نیست. برعکس استرس که درمان چی بود؟ نه جراحی بود. ولی ایج درمان اصلیش جراحی نیست، داروییه. حتی ممکنه ما یکیو عمل جراحی بکنیم برای استرس ولی ایجش باقی بمونه، فوریت در ادرارش باقی که به دارو جواب میده.
واقعا آقای دکتر این مشکل بی اختیاری فوریتی که فرد نمیتونه برای چند لحظه کوتاه هم ادرار و پیشاب خودش را نگه داره و کنترل بکنه یک معضل و آسیب جدی از نظر اجتماعی است و میتونه آسیب‌های جدی و شخصیت و وضعیت روحی فرد وارد کنه. برای درمان و معالجه چیکار باید کرد؟
یه نفر که شلوارش هیس باشه کیفیت زندگیش از دست میده، گرفتار میشه با 4 تا قرص خوردن معمول. و خوشبختانه قرص‌های مختلفی هست تو ایران وجود داره که اسم نمیبرم، ولی شایع‌ترین قرص‌های طولانی اثر بهش میگن سولیفناسین.
بله،
البته چندین گروه داره ولی چیزی که تو ایران وجود داره انواع مختلفش سولیفناسین است که این دارو تو ایران به اسمای مختلف وجود داره و البته داروهای دیگه هم هست.
آقای دکتر، یکی از موارد مطرح در زمینه بی اختیاری ادراری مواردی است که افراد موقع خندیدن کنترل ادرار خودشان از دست میتن و با خنده کردن ادرارشان ناخواسته و غیر ارادی دفع میشه که خب از این بابت خیلی هم رنج میبرن. در این رابطه هم اگر معلومات بتین.
آره، این یه چیز سندرم خیلی جالبیه، ما بهش میگیم گیگل. اسمش از سندروم تو دخترای جوونه مثلا 14-15 سالگی 17-18 سالگی دیده میشه به اسم سندروم گیگل.
بله،
اینا وقتی میخونه ادرارشو میره. آره ادرارشو میره. اینا ما معمولا یه بررسی کلی میکنیم ببینیم مشکل دیگه نداره همراهش، همو که گفتم بیماری، بهشون دارو میدیم. ما داروی علمیش ریتالینه، ولی ریتالین خیلی عارضه داره، سایکوز میده، فلان میده، اتفراق میده، ما نمیدیم.
بله،
ما معمولا داروهای معمولی مثل آنتی کولینرژیک ما بهش میدیم، گوشه از اینا به بیمار میدیم و معمولا جواب میده. معمولا یعنی من خودم از گاهی میبینیم مثلا ممکن ما یه دفعه دو ماه بله یه سندروم گیگل که به سبب اینم یه حالتی مثل فشار داخل مثانه میره بالا پاتولوژیشه، ولی ادرار در موقع خنده از دست میره. البته مشخصا داره، نوار موار یورودینامیکش مشخصه، ولی درمانش آره دارویه که من خودم مصرف نمی کنم. من بندی داروهایی که ما اسم کلیشون آنتی موسکارانی هست، ما از اونها مصرف میکنیم که در دست سر دستش هم چیزایی گفتیم سولیفنتین و فلان این چیزا به اینام جواب میده.
بله
که تو کتابا به عنوان درمان چویسش نیست، ولی به من بله به اینام جواب میده و مریض جواب میگیره.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با جناب دکتر زرگر تو همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری. بی اختیاری ادرار در بزرگسالی. دفع ناگهانی و غیر عادی ادرار رو بی اختیاری ادرار میگن. درسته که این مشکل روی روحیه و فعالیت‌های روزمره افراد اثر بدی میذاره، اما نمیشه اسم بیماری رو روش گذاشت. در اصل بی اختیاری نشونه بروز یک بیماریه، نه خود بیماری. بی اختیاری ادرار به دلایل مختلف به وجود میاد و در همه سنین هم مشاهده میشه، اما مشکلات مربوط به مثانه بیش فعال و تحریک پذیر بیشتر در سالمندان شیوع داره. بعضی از بیماری ها مثل ام اس و آلزایمر زمینه ساز بروز این مشکل هستند. در خانم ها دلایل مختلفی باعث میشه که بی اختیاری شیوع بیشتری نسبت به آقایون داشته باشه، مثل بارداری، زایمان و شروع یائسگی. در آقایون هم بالا رفتن سن و مشکلات مربوط به پروستات باعث مشکل در ادرار یا بی اختیاری میشه. بی اختیاری در بزرگسالان چند دسته‌بندی مختلف داره. مثلا بعضی افراد هر چند وقت یه بار با ترشح ادرار مواجه میشن، اما بعضی ها اصلا کنترلی روی مثانه‌شون ندارن و ادرارشون مداوم و به طور قطره قطره دفع میشه. در یک دسته‌بندی دیگه بی اختیاری ها به دو نوع موقتی و دائمی تقسیم میشن. گاهی نوشیدن بعضی نوشیدنی ها مثل الکل، قهوه، چای و هر نوع نوشیدنی قندی و اسیدی دیگه یا حتی آب، اون هم در مدت زمانی کوتاه باعث تحریک مثانه و بی اختیاری های موقت میشه. مصرف داروهای فشار خون، آرام بخش ها و شل کننده های عضلات هم ممکنه کنترل مثانه رو کم کنن. بعضی مشکلات مثل عفونت دستگاه ادراری و یبوست هم میتونن افراد سالمند رو به طور موقت با مشکل بی اختیاری ادرار مواجه کنن. اما گاهی این مشکل میتونه دائمی بشه و برای بیمار مشکلات مختلفی رو به وجود بیاره. یکی از دلایل بی اختیاری دائمی به ویژه در میانسالی و سالمندی خانم ها، افتادگی عضلات کف لگن بر اثر بارداری و زایمان و یا یائسگی و برداشتن رحمه. با افزایش سن و ضعیف شدن عضلات مثانه، ظرفیت اون برای نگهداری ادرار کاهش پیدا میکنه و گاهی با فعالیت‌های ساده‌ای مثل خندیدن، سرفه کردن و بلند شدن از صندلی، فرد دچار بی اختیاری میشه. همینطور در سنین بالای 65 سال احتمال ابتلا به مشکلات پروستات بیشتر میشه. بزرگ شدن پروستات و فشار آوردن اون روی مثانه میتونه به شکل ثانویه باعث بی اختیاری بشه. سنگهای مجاری ادراری و کلیه یا آسیبهای نخاعی هم از عوامل دیگه‌ای هستند که مشکل بی اختیاری رو ایجاد یا تشدید میکنه. کم کردن وزن با کم کردن فشار روی مثانه و عضلات اطراف اون و ترک سیگار با کاهش خطرات بیماری‌های کلیوی و یا دیابت میتونه تا حد زیادی از بی اختیاری در سالمندان پیشگیری کنه. در بیمارانی که دچار بی اختیاری ادراری اضطراری و بیش فعالی مقاوم به درمان دارویی هستند، از روش تزریق بوتاکس داخل مثانه استفاده می شوند. تزریق بوتاکس باعث شل شدن و قلق شدن عضلات مثانه شده و تحریک پذیری و تکرر ادراری را کاهش می دهد. ایراد تزریق عدم اطلاع از عوارض دیررس آن می باشد. این روش درمانی اغلب برای بیماران با بی اختیاری ادراری استرسی و فشاری به کار می رود. در این درمان مواد هجو دهنده به گردن مثانه تزریق می شود و مانع خروج ادرار از مثانه می شود. ایراد این روش این است که اثر کلاژن بعد از مدتی از بین می رود. از طرف دیگر اثر بخشی آن نسبت به عمل جراحی بالا کشیدن گردن مثانه خیلی پایین تر است. این روش برای کسانی که به علت آسیب جراحی و یا تصادف دریچه کنترل کننده مثانه‌شان از بین رفته است استفاده می شود که با عمل جراحی اسفنکتر و دریچه مصنوعی در گردن مثانه کاشته می شود.
بسیار خوشحالیم که همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب دکتر زرگر، متخصص بیماری های کلیه یا گرده و مجاری ادراری، در رابطه با بی اختیاری ادراری صحبت شد. در مورد بی اختیاری فوریتی و اضطراری که بیشتر در افراد مسن و پیر دیده میشه، در مورد بی اختیاری که موقع خندیدن افراد رخ میده که گفته شد در خانم ها و دختران جوان بیشتر دیده میشه، و ای که چه اقداماتی باید صورت بگیره، البته با نظر پزشک و دکتر معالج باید درمان و اقدامات معالجوی انجام شود. در ادامه بحث با هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر زرگر هستیم. آقای دکتر، یک از سوالاتی که مطرح میشه در جامعه ایست که عمل وازکتومی که برای جلوگیری از اولاددار شدن در مردها انجام میشه، آیا میتونه باعث بی اختیاری ادراری شوه؟
اصلا هیچ ارتباطی نداره. اولا که وازکتومی مجاز نیست، دومی که هیچ ارتباطی با بی اختیاری ادرار نداره.
نکته مهم دیگه آقای دکتر، بحث شب ادراری است که در تعداد قابل توجهی از کودکان و حتی کسایی که تا حدود به سنین 10 تا 15 سالگی هم میرسه، این مشکل شب ادراری وجود داره. یعنی بعضی از کودکان بعد از یک سنی که دیگه باید کنترل ادرار را داشته باشن و شبها اگر مثانه پر میشه باید متوجه شون، تحریک مثانه صورت بگیره و اونا از خواب بیدار شون. این کار نمیشه، اون اصلا متوجه نمیشه و در رخت خواب و بستر خود ادرار میکنن که مشکلات زیادی را، مخصوصا وقتی بزرگتر میشن و متوجه میشن، برای خودشان و خانوادهشان به وجود میاره و این اولادا از نظر روحی روانی در خانواده بسیار آسیب میبینن و مشکلات دیگه‌ای که در این حوزه وجود داره. سوال ایست که علت یا علتهای شب ادراری که افراد بی اختیار حین خواب در بستر خودشان ادرار میکنن چیست؟
کنترل ادرار معمولا تا 3 سالگی دیگه باید به دست بیاد. حالا بعضیا مثلا تا 4 5 سالگی، 6 سالگی هم تو بعضی کتابا نوشته میشه، ولی معمولا 3 سالگیه. علتش چیه؟ ما یه هورمونی داریم به اسم وازوپرسین که باعث جذب مجدد ادرار میشه از توبول ها. میگن ممکنه اختلال ترشح شبانه وازوپرسین دچار اختلال شده باشه. بنابراین حجم زیادی ادرار به جای اینکه جذب مجدد بشه، جذب مجدد نمیشه و دفع میشه. دوم اینکه ممکنه خود مثانه یه فعالیت نابجا داشته باشه.
بله.
یعنی گفتم بهش OAB، یعنی O یعنی over active bladder. چه ما نمیخوام اسم علمی بگیم، ولی متاسفانه اسم مشابه فارسی نیست. میتونیم بگیم مثانه پیش فعال. مثانه که مثل همون قلبه که یه موج انقباضی میاد، ممکن شبانه یه موج انقباضی میاد به ادرار به بیرون بریزه.
بله.
سومین مکانیزمی که ممکنه، میگن اگه یه نوع خواب مستظره که خواب به درجات مختلف تقسیم بندی میکنن، میگن اگر بیمار فقدان خواب آرزال داشته باشه که یه مرحله از خوابه تو اون مرحله خواب نره ممکنه باعث به حساب ادرار شبانه بشه. بنابراین یکی این که وازوپرسین کم میشه شبانه، اختلال در ریتمش ایجاد میشه، دوم اینکه پیش فعال، و سوم این که یه فقدان خواب آرزال ایجاد بشه که یه مرحله از خوابه اون اتفاق نیفته، یعنی خواب عمیق بیمار نرفته، مثلا فاز سوم خواب نرفته، با واسه بی اختیاری میشه. حالا درمانش چیه؟ درمانش مهمه، مثلا پزشکان عمومی عزیز که بدون بررسی به بیمار دارو ندن. ما مریض دیدیم که این بی اختیاریش علامت یه بیماری بزرگتر بوده و با دادن دارو اون، بازم گفتم اون علامتی که بیمار داره و باید به علت اون به پزشک مراجعه کنه، حالا مثلا ریفلاکس، مثلا نوروژنیک و چیزهای دیگه، اونا رو ما ماسکه میکنیم و وقتی اونا ماسکه کردن بیماری به رشد خودش ادامه میده. بنابراین چون که این بیماری بیشتر شب ادراری توسط پزشکان جی پی دیده میشه، من ازشون خواهش میکنم که حتما بررسی کلی، یا آزمایش ادرار بدن، یه سونوگرافی و سلام.
بله.
اگر اینا نرمال باشه و آخر درمانی میخوام بکنن. اما درمانش چیه؟ درمانش وقتی که آدم نگاه میکنه در طی این 30-40 ساله درمانش جناب دکتر تغییر کرده. در گذشته خط اول درمان قرص ایمیپرامین بود، ولی امروز اصلا جایگاهی نداره. بعد یه سری یه سری از این داروهای آنتی موسکارینی اومد. من یادم موقعی که من 40 سال پیش دستیار بودم، گفتن یکی از این داروها به اسم اکسیبوتینین خیلی موثره. امروزه خیلی جایگاهی نداره ولی مصرف میشه. هر کدوم از این داروها ممکنه واقعا اثر بکنه. داروهایی که امروز وجود داره، یکی یه زمانی اومد این ساعتی که به حساب با خیس کردن زنگ میزد که بچه رو بیدار میکرد، این ساعت خیلی درمان انتخابی شد و این درمان. ولی امروز درمان اصلیش اون، گفتیم چی کم میشه؟ گفتیم اختلال ترشح وازوپرسین. بنابراین اومدن یه آنالوگا، یعنی شبیه داروهای شبیه وازوپرسین درست کرد که اینا رو بیمار مصرف میکنه. در گذشته اسپریش بود، یعنی بیمار یه پف قبل، اولا مثلا از 3-4 ساعت قبل از خوابیدن، از 2 ساعت 3 ساعت از خوردن مایعات زیادی داری کنه.
بله.
اغلب این بی اختیاری در شب ادراری در بچه‌هایی که خیلی آب میخورن، یعنی شب موقع خوابیدن میره 2-3 لیوان بچه آب میخوره، اینو ما میگیم جلوگیری کنه، خیلی نکته مهمیه. و 2 ساعت قبل از خوابیدن از خوردن مایعات خودداری کنه.
بله.
دوم از این به اصطلاح آنالوگ ها یا داروهای شبیه وازوپرسین استفاده میکنن که برای پزشکان جی پی میگم، در گذشته این اسپری بینیش نزالش بود، ولی این اسپری بینی نزال میگن سدیم خون میاره پایین، و وقتی جناب دکتر سدیم خون بیاد پایین ممکنه باعث تشنج بشه.
بله.
بنابراین امروز اومدن یه قرصایی ساختن که خوراکیه یا رو زبون، ملته، یعنی دزمو ملت میذارن رو زبون، جذب میشه، عوارضی که خدمتون گفتم کم کم تره، باعث درمان.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر زرگر. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر. خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان، یک بار دیگر راه‌های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه اعلام میکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامک برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم. در ادامه صحبت‌هایی که خدمت عزیزان داشتیم در رابطه با توصیه های درمانی برای رژیم غذایی مناسب و درمان چاقی بعضی از عادت ها و رفتارهای غلطی وجود داره که متاسفانه بین ما شایع هست. امروز میخوام در این رابطه خدمتون چند کلمه‌ای صحبت بکنم. یکی از اون رفتارهای غلط خوردن غذا در آخر شب هست. باید سعی کنیم که غذاهایی که استفاده میشه قبل از خواب نباشه و به ساعتهای زودتر اگر بتونیم موکول بکنیم و بعد از اون یک فعالیت بدنی مناسبی مثل پیاده روی و از این قبیل فعالیت‌ها داشته باشیم. یکی دیگه از اون رفتارهای غلط استفاده از غذاهای محرک هست که اونها باعث میشه که رژیم غذایی رو فرد کمتر رعایت بکنه و اشتهای بیشتری پیدا بکنه. از این نظر باید که توجه بکنیم. ناخنک زدن به غذاها یکی دیگه از رفتارهای غلط هست. اگر ما غذامونو مصرف کردیم بهتره که میز غذا رو و یا سفره رو ترک بکنیم، چون کنار اون نشستن باعث میشه که بدون اینکه توجه داشته باشیم ادامه مصرف غذاها رو داشته باشیم که کمک به اضافه وزن و چاقی میکنه. از طرف دیگه استفاده بیش از حد از مایعات پرکالوری بدون اینکه ما به اینها توجه داشته باشیم فرد رو مستعد چاقی میکنه. بنابراین بهتره که سعی کنیم از نوشیدنی هایی که بدون کالوری هستن یا دارای کالوری کم هستن مثل دوغ کمچرب استفاده بکنیم و بهتره که ترجیحاً از موادی استفاده بکنیم، مایعاتی که بدون شکر تهیه شده باشن، مثل آب میوه هایی که خود میوه رو به اصطلاح استفاده بکنیم به جای آب میوه، و از آب میوه هایی که به صورت کنسانتره هستند و صناعی و مصنوعی هستند و بهشون شکر اضافه میشه تا اونجا که ممکنه مصرفشون رو اجتناب بکنیم. یکی دیگه از عادت های غلطی که خیلی از اوقات ما ایرانی ها داریم انجام فعالیت های دیگه حین مصرف غذا خوردن هست، به این عنوان که مثلا غذا میخوریم ولی همزمان داریم تلویزیون تماشا میکنیم و به غذای مصرفیمون توجه نمیکنیم و خیلی از اوقات این مطلب باعث میشه که بیش از حد کالری بالا استفاده بکنیم و منجر به اضافه وزن و چاقی میشه. مصرف غذا خارج از منزل هم یکی دیگه از اون مواردی هست که معمولاً افراد بیشتر از نیاز روزانه‌شون استفاده می‌کنن و باز توصیه میشه که حتی اگر که مجبور هستیم که مصرف غذا رو خارج از منزل داشته باشیم، قبل از ورود به رستوران یا سایر محل‌های غذاخوری در رابطه با غذایی که می‌خوایم سفارش بدیم تصمیم گیری بکنیم و بیش از حد غذا سفارش داده نشه. جالبه حتی در بعضی از منابع نوشتن که خرید مواد غذایی هنگام گرسنگی میتونه باعث بشه که بیش از اون حد مورد نیازمون ما مواد غذایی رو بخریم، با خودمون به منزل ببریم که کمک میکنه که فرد اضافه وزن و یا چاقی پیدا بکنه. مصرف غذا به صورت سرپا و یا با عجله هم میتونه که این مطلب رو باعث بشه و کمک به اضافه وزن بکنه. کلن توصیه میشه که صرف غذای ما با آرامش باید صورت بگیره و حداقل نیم ساعت طول بکشه و با عجله غذا خوردن و با سرعت بالا غذا رو مصرف بکنیم، این کمک میکنه که فرد مبتلا به اضافه وزن و چاقی بشه. این رفتارهای غلطی هست که معمولاً خیلی ها بهش توجه ندارن و اگر این رو ما رعایت بکنیم تا حدودی میتونیم از اضافه وزن و چاقیمون جلوگیری بکنیم.
و پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی. برنامه امروز زربان به پایان خودش رسید، اما ما در روزهای آینده همچنان با شما عزیزان شنونده همراه خواهیم بود اگر توفیق باشه و اگر عمری باشه انشاءالله، و همچنان در ارتباط با بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاس از این که امروز هم با ما همراه بودید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی دولت جان پرور است، صحبت آموزگار، خلوت بی مدعی، سفره بی انتظار. خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع، ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله‌زار. منم اولین آموزگار هستی، خدای خوب و مهربان. خوبان شنونده، یاران از عشق و محبت آکنده، دوستان خوشخنده، سلام. روز روزگار بر شما خوش. روی موج جوانی امروز هم شنیدن داره. از اینکه همسفر لحظات عصرانه ای ما هستین یک جهان سپاس. اول برنامه امروز آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه. و من خواهر کوچک شما ارغوان هیده.
با ما باشین بر روی موج
جوانی.
جوانی ما زنده برانیم که آرام نگیریم،
که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
3826 در ایران،
در افغانستان 0794 71 71 44.
روی